عنوان این برنامه است.
هر چی میخوان بگن و هر چی میخوان انتقاد کنن، انتقاد غیر توطئه است. لحن توطئه با لحن انتقاد فرق دارد. انتقاد از اموری است که سازنده است.
تمام مشکلی که ما داریم اینه یک تیم مدیریتی بوروکرات تکنوکرات اشرافی نجومی بگیره، راندخاره، متاسفانه متکبره، بی اعتنا به مردم و بی اعتنا به مسئولیت‌هاش، نسخه سراپا غلط قرض‌زده نئولیبرالی رو هم داره اجرایی
میکنه. آزادی یواشکی، بلکه لواشکی. اینجوری که نمیشه سرنوشت یک ملت رو بود تصمیم به این مهمی.
دولت نوکران ملت هم، دولت نمایندگان ملت هم. اصلا همه انقلاب ما برای همین بود که دولت و ملت به هم متصل بشن، در کنار هم قرار بگیرن. دولت جز خدمت به مردم سمت دیگری نداره، مسئولیت دیگری نداره. مسئولیت اصلی دولت خدمت به مردم هست.
عمده مشکلات ناشی از سیاست‌های اقتصادی خود دولت و مجلس به اتفاق
ده. خدا شاهد بهتر از این مردم که به دینشون و نظامشون وفادار باشن کسی نیست. مردم ناراحتن.
چرا این همه بازیگاه؟ چرا این همه دیگه رو بدن؟ برو و اقل دیگه رو بادش نخوره بود. دست از این کاراتون مردم.
نباید خیال کرد که اگر 4 نفر آدمی که سابقه انقلابی دارن از کاروان انقلاب کنار رفتن پس انقلاب قریب مون. نه آقا، همه انقلاب ها، همه فکر ها، همه جریان های گوناگون اجتماعی هم ریزش دارن هم رویش دارن.
بی‌نواب
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه بی قاب بی نقاب. خیلی ممنونم و متشکرم از اینکه ما رو انتخاب کردید و امیدوارم که به پاس این انتخابتون بتونیم لحظات خوبی رو براتون رقم بزنیم در این برنامه. اول همه برنامه ها و مثل همه همکاران عزیزم، هم خودم و هم مهمانانی که در استودیو هستن، هم شما عزیزانی که شنونده هستین رو خواهش میکنم که از ماسک استفاده بکنید، خواهش میکنم که فاصله های اجتماعی رو رعایت کنید، دست ها رو بشورید. در رابطه با کرونا شاید بشه خیلی کارهای دیگه کرد، شاید مسئولین باید خیلی کارهای دیگه بکنن، اما حداقل وظیفه اجتماعی هر کدوم از ما همین رعایت پروتکل هایی است که باید داشته باشیم و مراعات بفرمایید. شما صدای من رو الان از پشت ماسک میشنوید و سعی میکنیم ما حتی در استودیو همین کار رو رعایت بکنیم، چون سلامت خودمون رو، یعنی اول داریم برای خودمون کار میکنیم و بعد هم برای جامعه. متشکرم. 16:03 است، ما حدود 1 ساعتی در خدمتتون هستیم با بیقاب بی نقاب. برنامه امروز ما اختصاص داره به تقابل فعالیت‌های مولد و غیر مولد در اقتصاد ما. اقتصاد ما که خود به خود پیچیده بود، این روزها با شرایطی که درش هستیم پیچیدگی‌های مضاعفی رو پیدا کرده که در موردش صحبت خواهیم کرد. دعوت می‌کنم شما هم در بحث ما شرکت کنید. سامانه پیامکی ما 30,000-1035 هست که میتونید پیامک بفرستید و ما در بحثمون حضور شما رو ملموس‌تر احساس می‌کنیم. همینطور 27861035 هم تلفن ماست که میتونید با ما در ارتباط باشید و نظراتتون رو بفرمایید. 162 هم تلفن روابط عمومی سازمان هستش که برای همه برنامه‌ها در اختیار شماست. اما ما از طریق امواج رادیویی به طول موج 103.5 مگاهرتز در خدمت شما هستیم که میتونید الان راه برنامه خودتون بیقاب بینقاب رو بشنوید. اگر الان زمان مناسبی نیست، کار دارید، وقت ندارید، یا میخواید در یک فرصت متمرکزتری برنامه رو بشنوید، میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا برنامه رو دانلود کنید بشنوید، میتونید از طریق سایت رادیو گفتگو برنامه رو دانلود کنید، و یا میتونید از طریق ارزان خدمتتون که صفحات اجتماعی رادیو گفتگو این برنامه ها رو در زمانی که میخواید ببینید و تک برنامه ها و اصل برنامه ها رو داشته باشید و بشنوید. اما همونطوری که خدمتتون ابتدای برنامه عرض کردم، موضوع برنامه امروز ما تقابل فعالیت‌های مولد و نامولد در اقتصاد ماست. تقسیم کردن مولد به نامولد بودن خودش کار پیچیده ای است. یک مرز شاید مشخصی نداشته باشه، اما اون چیزی که مشخص هست این هستش که اگر پولی و کاری داریم، یعنی پولی و ثروتی رو داریم به دست میاریم که بر اساس اون ارزش افزوده ایجاد نشده، تولیدی ایجاد نشده، خدمات جدیدی ارائه نشده، کاری نشده، اون کار و اون دارایی دارایی نامولده. تو دنیا هم هست، فقط مختص ما نیست، اما توی دنیا سعی میکنن با استفاده از مالیات ها، با استفاده از یارانه ها، با استفاده از تسهیلات بانکی تقابل این دوتا رو به حداقل برسونن و کفه ترازو رو به نفع تولید برسونن و اون رو سنگین تر بکنن تا رونق پیدا کنه. ما در کشور خودمون تا دلتون بخواد فعالیت های نامولد و سوداگرانه داریم. میتونین پولتون رو به جای اینکه کار بکنید بذارید تو یکی از بازارهایی مثل طلا، ارز، نمیدونم یا حتی مسکن و چیزهای دیگه، خود به خود این افزایش ارزش پیدا میکنه، با تورم قیمتش میره بالا، هیچ مالیاتی هم لازم نیست بپردازید. امروز در رابطه با این موضوع پیچیده در یک بستری پیچیده تر به عنوان محیط اقتصاد ایران میخوایم صحبت کنیم. بشنوید زیر ذره‌بین موضوع امروز رو.
ذره‌بین. امروز تولید در کشور ما رواج نداره، یا شاید بگیم متداول نیست. آدم ها کمتر سراغش میرن. یه دلیلش اینه که زحمت داره و باید براش عرق ریخت. به خاطر همینه که باید افراد رو به اون تشویق کرد. اما امروز در کشور ما به جای تشویق، تولید کننده تنبیه میشه. نزدیک به 30% درآمد اون با مالیات و بیمه کسر میشه و از اونجایی که متاسفانه عمده تولید کنندگان با وام بانکی کارشون رو شروع میکنن، بخش دیگه از درآمدشون صرف پرداخت اصل و بهره وامی که گرفتن میشه. و دست آخر از همه این مشکلات هم که بگذره و بتونه محصولشو به بازار برسونه، با انبوه محصولات مشابه خارجی مواجه میشه که از طریق واردات بیرویه و قاچاق بازار رو پر کردن. این تنبیه ها برای بخش تولید در حالیه که فعالیت های غیر مولد از جمله سوداگری در بازارهای مانند املاک، خودرو، سکه و ارز که با کمترین زحمت سودهای هنگفتی میسازن و خود به خود جذابن، با نگرفتن مالیات توسط دولت جذابتر میشن و نه تنها سرمایه مردم بلکه سرمایه بانک ها رو هم به سمت خودشون میکشن. البته سرمایه بانک ها مال خودشون نیست، اونها سرمایهشون رو با تبلیغات و وعده سودهای بی زحمت از دست مردم جمع میکنن و با ایجاد شرکت های سوری این پول ها رو به عنوان قرض و وام و تسهیلات بانکی به شرکت های خودشون میدن و جیبشون رو پر میکنن. اصلاح این رویه غلط در اقتصاد باید در دستور کار دولت و مجلس قرار بگیره و با اصلاح قوانین و ساختارها زمینه برای رونق تولید فراهم بشه. فعالان اقتصادی که با وجود مشکلات موجود وارد عرصه تولید شدن، باید مورد تشویق و حمایت قرار بگیرن و فضای کسب و کار برای اونها بهبود پیدا کنه تا بتونن ثروت آفرینی کنن. وقتی در یک اقتصاد ثروت آفرینی از راه تولید رواج پیدا کنه، اون اقتصاد میتونه مشکل بیکاری، تورم و کاهش ارزش پول ملی رو حل کنه. یک نیروگاه بزرگ برق رو در نظر بگیریم. تصور کنیم علاوه بر این که این نیروگاه بتونه مصرف عادی یک شهر رو تامین کنه، بشه مازاد مصرفش رو در باتری‌های ذخیره کرد. این باتری‌ها دقیقاً حکم پول در اقتصاد رو دارن. وقتی خالی باشن نمیتونن لامپی رو روشن کنن، اما اگه با تولید نیروگاه پر بشن، قدرتمند میشن و میتونن هر وسیله‌ای رو به کار بندازن. یک اقتصاد مولد پر از نیروگاهه و میتونه ارزش پول ملی خودشو بالا ببره. اما یک اقتصاد غیر مولد پر از کارخونه باتری سازیه و در روز هزاران باتری خالی رو روانه بازار میکنه. نظام بانکی موجود حکم همین کارخونه های باتری سازی رو داره که با خلق نقدینگی بی‌ارزش هم تورم ایجاد میکنه و هم ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم رو پایین میاره. کار غلطی که در اقتصاد ما صورت گرفت و اجازه داده شد به صورت بی‌رویه بانک به وجود بیاد. باید گفت رونق گرفتن تولید و مهار کردن عوامل توقف اون تنها نسخه نجات بخش اقتصاد ماست. اگر کار و تولید سکه رایج اقتصاد کشور ما بشه، میتونه ظرفیت‌ها و استعدادهای پنهان و بلا استفاده رو شکوفا کنه و خزان اقتصاد رو به بهار بدل کنه.
امیدوارم که خزان اقتصاد ما هرچه زودتر به بهار خودش برسه و رونق کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی رو دوباره ببینیم و به قول این متن خوب و نویسنده عزیزی که متن رو نوشته بودن، تولید سکه رایج اقتصاد ما بشه. اما بریم و گفتگو رو آغاز بکنیم. 16 و 10 دقیقه است. ما در استودیو میزبان دو عزیز هستیم، جناب آقای مهندس کامبیز میرکریمی، فعال اقتصادی و نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه. جناب آقای میرکریمی خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه.
و جناب آقای ایوزی، مدیر شبکه کانون‌های تفکر ایران ایتان، که یکی از پژوهشکده‌های فعال و جوان و خوشفکر ایران هستن. خیلی خوش آمدید آقای ایوزی.
منم خیلی ممنونم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. مهمانان تلفنی هم خواهیم داشت که در فراخور بحث به جمعمون اضافه خواهند شد و معرفی می‌کنم خدمتتون. بحثمون رو با آقای میرکریمی آغاز کنیم که دیگه خودشون دستی بر آتش دارن و از نزدیک محیط اقتصادمون رو دارن میبینند. چقدر آقای میرکریمی ما در شعار و در حرف و نمیدونم در مواضع رسانه‌ای خیلی از تولید داریم دم میزنیم و میگیم تولید رو کمک میکنیم، اما چقدر سیاست‌هایی که داریم اجرا میکنیم نه خیلی کلانهانه، مثلا چشم‌انداز و برنامه توسعه و اینا، نمیگم همین کاری که این روز داریم میکنیم، اهم از نمیدونم طرح میدیم، پیش فروش نفتی داریم، سکه میگیریم، حراج میکنه، این کاری که داریم انجام میدیم، اینجور کارامون چقدر به نفع تولید داره انجام میشه؟
بله، به نام خدا اجازه بدیم. من اون که من خیلی خوشحال شدم این موضوع انتخاب کردیم، چون بحث پرچالشی هست، اینکه چه فعالیت‌های غیر مولده چه فعالیت مولد. من به نظر خوب تبیین نشده دامنه فعالیت غیر مولد. خب بسیدیر ما چی تعریف بکنیم؟ تولید هم باز میگیم باز چی تعریف بکنیم؟ تولید خب ذهنیت شاید عوام این باشه که یه خط تولید باشه، ماشین آلاتی باشه، ما اون مثلا یه کالای تولید بکنیم. قطعا این نیست. دامنه درآمد ملی کشور ترکیبی از فعالیت‌های مختلف و متنوع اقتصادیه. کلا توی اقتصاد هر فعالیتی که منجر به افزایش رفاه یا درآمد شخص حقیقی یا شخص حقوقی یا یک کشور بشه، اون فعالیت مولد حساب میشه. حالا اون ادبیات کلاسیک قدیم شاید بحث متفاوتی باشه، بحث ارزش افزوده اونجا مطرح بوده، بحث اندازه‌گیری بوده. خب بعد مباحثی میاد تو اقتصاد کلان که آیا هر فعالیت تو درآمد محاسبات درآمد اقتصاد کلان محاسبه میشه، دیده میشه؟ آیا اگه محاسبه نمیشه و دیده نمیشه، آیا اون فعالیت غیر مولد هست؟ آیا فعالیت یک زن خانه‌دار که محصولاتی که در خانه تولید میکنه، چه کالا چه خدماتی که در خانه تولید میکنه و چون در بازار معامله نمیشه و طبیعتاً در حساب‌های رسمی کشور، حساب‌های ملی کشور ثبت نمیشه، آیا اون فعالیت غیر مولد هست؟ خیر، از نظر شاید عدد و حسابداری غیر مولد هست، چون ثبت نمیشه و دیده نمیشه و یک انحرافی رو در به قول معروف در این ارقام درآمد ملی کشورها به وجود میاره. اما اون چی که مهمه، اگر ما این تعریف رو بپذیریم، پس اول باید ببینیم چه فعالیتی کدوم یکی از این اهداف رو تعریف میکنه. اینکه اون فعالیت موجب افزایش درآمد یا رفاه شخص حقیقی یا حقوقی یا یک کشور میشود یا نه. با این دید من به نظر خیلی بهتر میتونیم تحلیل بکنیم. ببینیم الان شاید میگید مثالی که اگه ما این تعریف رو بپذیریم، یک مثال خیلی بارزه که میتونیم بگیم بله، مثلا این روزها خب خرید سهام خیلی باب شده، آیا این فعالیت مولد هست؟ خب در اون جهت که فرد به دنبال اینه که درآمد خودش رو، یعنی جلوی کاهش در شرایطی که تورم وجود داره میخواد جلوی کاهش ارزش سرمایه خودش رو بگیره، این برای اون شخص داره تلاش میکنه که با این خرید سهام یک کاری و یک دارایی خودش رو حفظ کنه. اما چقدر این خرید، چقدر این سرمایه که وارد این بورس شده میتونه بگیم مولد؟ خب طبیعتا اون بخش که مال ارزی اولیه است و تو بازار اولیه سهام اولیه به قول معروف اوراق بدهی تو هم بازار اولیه رد و بدل میشه، پولی که خریدار میشه، خب یک سرمایه وارد میشه و مستقیما وارد یک شرکت میشه، یک کشور میتونه با اونو افزایش از طریق افزایش سرمایه برای اون کمک میکنه به رشد تولید و اون شرکت هایی که سهامشون عرضه میکنن یا اوراق بدهیشون عرضه میکنن، حالا چه شرکت چه دولت چه هک. اما اونجایی که میاد وارد بازار ثانویه میشیم و این اوراق در حال رد و بدل شدن هست، خب میبینیم حجم عظیمی از پول کشور از سرمایه مردم داره وارد این بازار میشه بدون اینکه به حاصلی در تولید دیده بشه. اون بخش رو نمیتونیم بگیم این بازار ثانویه، یک بازار مولده. خب یه زمان لیبرال ها
نسبتی باید برقرار باشه، یعنی نمیتونیم یک به یک بگیم هر سهم باید حتما سهم اولیه باشه. کارکرد بازار سهام اینه که بتونه یک گردشی بین سهام داشته باشه و خرید و فروش انجام بشه، اما این نسبت الان برقرار نیست. یعنی واقعیتش اینه که وقتی که تولید واقعی در کشور ما الان رکود داره، تعطیل شده به خاطر کرونا و مشکلات داره، این طور بالا رفتن شاخص ها گشت، حالا یکی دو روز یه پایین داریم میایم، اما خب این نسبته یکم به هم خورده.
خب الان این اتفاق رو خب مثلا تو بله با همین تفکر مثلا خب تو آمریکا هم گذاشتن معاملات آزاد بشه، میگفتن لیبرال ها میگفتن این کاملا بزنین آزاد بشه، هرچند میخوان معامله بکنن طرف، حال بالاخره اگر شاید مستقیم برای یه شرکت چیز نباشه، اون طرف میخواد با انگیزه خودش بیاد مثلا اوراق دارایی ارزش پیدا بکنه. خب اون بلایی بود که خب اون رکود جهانی باعث شد که منشین تو آمریکا بود، اونم تو بازار ثانویه، یه اوراقی که اونجا و اوراق بدهی که در آمریکا ایجاد شد در روی مسکن و قول معروف این وام های مسکن رو میبردن در بازار ثانویه، اونها رو تنظیم میکردن، معامله میکردن. خب این رشد حبابگونه مسکن به سرعت رشد پیدا کرد و همینجوری اونا هم یک رو این خوبی خاطرات جانبیش رو داشت، اینو دیگه نمیشه فعالیت مولد گفت. و مکررن در تاریخ اتفاقاتی افتاده که از طریق این فعالیت ها ضربه جدی هم به رفاه وارد شده هم به درآمد ملی
بله.
مثالش در نیوزیلند بود، نیوزیلند خب و همتو در آمریکا در حالا دهه 1970 دهه 1990 اواخرش اینا چندی بار این اتفاق افتاد که مثلا در نیوزیلند اومدند یک برنامه های اقتصادی رو ایجاد کردن، اصلاحات اقتصادی ایجاد کردن، خیلی همه شاخصش ها بهبود پیدا کرد، اما در یک مقطعی دیدن که همه شاخصها بهبود پیدا کرده به غیر از اون چیزی که مردم دنبالشن، یعنی ضربه خود نرخ بهره بالا و اشتغال کاملا بالا. اونم نگاه کردن دیدن فعالیت های غیر مولد زیاد شده بود در اینکه تمام شاخصها رشد پیدا کرد با اون برنامه توسعه اقتصادی که در نیوزیلند اجرا کردن، ولی به دلیل رشد فعالیت های غیر مولد کماکان اون نرخ بهره بالا بود. در خود آمریکا هم همین مواردی که من مثالش رو زدم در اون همون مسکن آمریکا.
ممنونم، متشکرم آقای میرکرمی. آقای ایوازی، من سوالی رو از آقای میرکرمی پرسیدم که آقای میرکرمی ترجیح دادن مقدمه‌ای رو بگن در تعریف فعالیت مولد و غیر مولد. اگر روی تعریف آقای میرکرمی حرفی ندارید و شما هم موافقید، شما پاسخ این سوال رو بدین که چقدر الان شرایط اقتصادی و تصمیم گیری های ما کمک کننده است به مولد بودن اقتصاد و بخش های تولیدی.
خیلی ممنون. ببینید با هر تعریفی، حالا میشه دو سه تا تعریف برای فعالیت مولد در نظر گرفت که یکیش همین ارتقاء رفاه عمومیه. البته ارتقاء رفاه عمومی اهم از دهک‌های ثروتمند یا دهک‌های پایین‌تر جامعه، یا با همون تعریفی که شما فرمودید، یعنی فعالیتی که منجر به تولید ارزش افزوده میشه، اهم از تولید کالا یا اینکه تولید خدمتی باشه. با هر کدوم از اینها ما می‌خوایم فعالیت‌ها رو دو دسته بکنیم که برخی فعالیت مولد باشن و غیر مولد. به صورت طبیعی فعالیت های مولد که حالا من یه مقدار مثال میزنم خدمتتون، چند تا ویژگی دارن امروز. یکی این که اینها هسته اصلیشون شدیداً نیازمند به دانش اون فعالیت، نوآوری تو فعالیت های مولد اهمیت داره. معمولا فعالیت هایی هستن که خیلی به سهولت منجر به خلق ارزش افزوده نمیشن، سختی هایی ما داریم و اینها، و معمولا هم فعالیت هایی هستن که نسبتا ریسک دارن تا به نتیجه برسن. مثلا شما وقتی یه واحد تولیدی یا هر فعالیت خدماتی مرتبط بخواید راه اندازی بکنید، این شاید 3-4 سال سرمایه گذاری نیاز داره که خود این میشه ریسک. مشکلی که ما تو کشورمون داریم اینه که خب توی دنیا نسبت این ریسکو با عوایدی که از اون فعالیت به دست میاد تنظیم کردن، یعنی هرچی این فعالیت ریسک واقعیش افزایش پیدا میکنه و به تبعش ارزش افزوده بیشتری هم برای اقتصاد داره به وجود میاره، سود حاصل از منابع اون هم قابل توجه اون فعالیت. متأسفانه تو کشور ما یه مقدار این معادله به هم ریخته. فعالیت هایی که فعالیت غیر مولد، مثلا اهم از خرید دارایی ها، یا مثلا این که من برم اون مبلغی سرمایه‌ای که دارم اینو به صورت حساب‌های کوتاه مدت یا بلند مدت توی بانک سپرده گذاری بکنم، ما گاهی اوقات تا 20% 22% سود سالیانه داریم به اون حساب‌ها اختصاص میدیم که حتی تو بهترین کشورها که برای مدت متمادی رشد اقتصادی مثبت قابل توجه داشتن، مثل اون دوره‌ای که شوروی رشد اقتصادی خوب داشت یا دوره‌ای که چین داشته یا خود آمریکا داشته، اصلا این عدد قابل دسترسی نیست. ما این نامساوی رو یه مقدار به هم ریختیم. بنابراین فعالیت‌های غیر مولد مثل مثلا خرید و فروش دارایی‌ها، هم از ملک و ارز و فلان اینا، که توی اینها صرفاً یه دارایی که موجوده داره معامله میشه. 100 متر زمین تبدیل به 102 متر زمین نمیشه. 100 متر زمینه که وجود داره، هیچ ارزش افزوده جدید تو اقتصاد خلق نمیشه. کفه ترازو به سمت اینها چربیده. دو تا علت اساسی داره. یک علت اساسیش تورمه. تو بازاری که ما بسیار تورم زیاد داریم، تورم دو رقمی یا بیشتر از اون داریم، امکان اصلا سرمایه گذاری تو فعالیت های بلند مدت مولد و اینها هی کم و کمتر میشه، ریسک بالایی به آدم وارد میشه. یعنی اینجوری نیست که شما بتونید یه سرمایه گذاری برای یه تولیدی بکنید با یک پیشبینی خاصی. به محض اینکه یکی از مؤلفه هایی که تو سرمایه گذاری شما دخیله، مثل قیمت ارز، مثل قیمت مواد اولیه، مثل قیمت زمین، شروع به تلاطم بکنه، اون فعالیت ممکنه از یه فعالیت بسیار پرسود تبدیل بشه فعالیت بسیار کم سود و پر ریسک. خب تورم علت اصلیش خلق پول بی پشتوانه بانکیه. ما تقریبا به صورت متوسط توی میانگین 40 ساله 25% سالانه خلق پول داریم. یعنی نقدینگیمون سالانه به طور متوسط 25% در حال افزایشه. هر کشور بسیار پیشرفته ای که تمام موانع پیشرفت رو هم حذف کرده امکان پشتیبانی از این سطح افزایش نقدینگی رو نداره. یعنی ما چقدر میتونیم رشد اقتصادی سالانه داشته باشیم توی میانگین 40 ساله بتونیم اینو، که متاسفانه توی بازه 7 8 ساله اخیر این از متوسطای 25% افزایش پیدا کرد، تقریبا فکر میکنم الان توی بازه 6 7 ساله طبق آمارای بانک مرکزی نزدیک شده به 30% و سال گذشته 35% رشد نقدینگی داشتیم، که به هیچ عنوان رشد اقتصادی ما هر اندازه‌ای که رشد اقتصادیمون مرتب باشه اینو نمیتونه ساپورت. این یه مسئله بزرگ تو اقتصاد مولد و غیر مولد. یه مسئله دیگه هم، یکی نیست، یه مجموعه مسائل هم ناظر به اقتصاد مولد داریم که حالا اگه میخواید بس یه چرخشی بکنه من بعد دوباره وارد بشم، که یه مجموعه مسائل ما داریم تو فعالیت‌های مولد که اونا هم داره این نامساوی رو وضعیتشو بدتر می‌کنه.
خیلی ممنونم، متشکرم. 30,105 سامانه پیامکی ماست و ممنونم از پیامکایی که برای ما فرستادین. من یکی از پیامک‌ها رو میخونم. عزیزی پیامک فرستادن و گفتن که با توجه به این همه مشکلات در حوزه تولید و فعالیت‌های اقتصادی، چه هیچ کسی انگیزه برای راه اندازی کسب و کار رو نداره. خب این نظر یکی از دوستان. دیگری هم فرستادن که دولت باید کمک بکنه به اینکه فعالیت‌های اقتصادی پرسود شکل بگیره. حالا پرسود و کمسودش رو نمیدونم، ولی نکته درستی است. متشکرم. 30,105 برای ما پیامک بفرستین. عزیزی از زاهدان فرستادن و دیگرانی که دارن توی بحث ما شرکت میکنن حتما خواهم خواند اینها رو. آقای میرکریمی عزیز، نکته‌ای که وجود داره، حالا خیلی هم نمیخوایم بحثای تخصصی و نظری و اینها بکنیم، آنچه که در کف این میدان وجود داره اشاره رو آقای ایوازی داشتن. در شرایطی که ما با تورم‌های خیلی بالا مواجهیم، این تو ادبیات اقتصادی مسئولین ما خیلی هستش که آقا تورم معلول است و باید بریم نقدینگی رو کنترل بکنیم، ممکن میگن در مورد چی صحبت بکنیم، اما واقعیت اینه که خود این تورم علت خیلی از اتفاقات میشه. یکی از علتهایی که به نظر من میاد که مثلا باعثش میشه اینه که تورم انگیزه کسب و کار رو میگیره و میگه که آقا وقتی که من میتونم از یک زمینی با یک تیکه زمین سوار بر موج تورم بشن، خب چه کاریه که بخوام برم خودم درگیر کار و تولید و این اداره و اون اداره بکنم؟ نظر شما چیه در رابطه با این موضوع؟ و به نظرتون با توجه به اینکه اتاق بازرگانی پارلمان بخش خصوصیه و طرف مشورت هست، شما برای حل این مشکل چه پیشنهاداتی به دولت ها دارید؟
بله خب درسته، من فهم مثالی اون اول اون تعریف رو که کردم میخواستم به اینجا حتما برسم که این مباحث رو باز بکنیم که اولا یک هر فعالیت غیر مولد، هر فعالیت که فکر میکنیم به راحتی نبریم در داخل فعالیت غیر مولد، چون خیلی فعالیت هایی هست تو بخش خدمات، در بخش واسطه گری، حالا اسمش میذاریم دلال بازی، که اون هم باز یک خدماتی داره ارائه میده، این رو ما داریم حذف میکنیم. مثالش رو من توی بورس کالا به شما میگم، به خاطر اینکه مثلا میگم واسطه حذف بشه و تولید کننده بیاد مستقیم به مصرف کننده وصل بشه، اون مواد اولش رو بیاد توی کارخونه مثل محصولات پتروشیمی، از این سمت هم خریدار بیاد، این دوتا با هم وصل بشن. خب این نمیتونن واسطه رو حذف کنن، واسطه پشت پروانه های بهره برداری کارخونه قایم میشه، این در واقع اون پروانه بهره برداری میگیره با نقدینگی که داره، با امکانات توزیعی داره، اینو داره میخره و میاد تو بازار عرضه میکنه. ما داریم میبینیم که کالای زیادی تو بازار هست. پس بنابراین یک تعریف فعالیت غیر مطالب به نظر بعد محدود بشه، چون تعریف کننده گفتن خیلی جامعه، ما نباید خیلی دخالت بکنیم و جلوی خیلی از فعالیت ها رو بگیریم به خاطر که فکر میکنیم این غیر مولد نیست، همین که رفاه فعالیت ایجاد کنه. حالا چه کنیم که در مسیر بهتری در فعالیت های مولدتر اینا منتقل بشه؟ قطعا یک تورم دشمن این فعالیت های مولده، یعنی واقعا یک زمانی خب شاید تورم تو اولویت مهار تورم تو اولویت توسعه کشورها نبود، اما خب الان سال هاست این اجازه هستن که باید به صفت و سیاست های دولت در جهت مهار تورم باشه و الان میبینین که دیگه تورم تمام اون یه معضل جدی از دنیا رفته، یعنی الان اکثر کشور دنیا رو بگیرید، ایران و کشور دو کشور دوست بشه کشور نیستن که دو رقمی دارن، همه تورم ها زیر یک رقمی هست و نزدیک شده به 1% زیر 1% و با هم مسیرش هم مشخصه که این کارو بکنن. پس این اتفاق حتما باید بیفته. دو، حتما فضای کسب و کار، ما خود تو اتاق بازرگانی با یک قانونی رو با همکاری مجلس و البته دولت در گفتگو مشترک به نام قانون توسعه، قانون توسعه مستمر فضای کسب و کار، بهبود فضای کسب و کار رو به مجلس ارائه دادیم، خب تو مجلس تصویب هم شد، قانون شد، خب این قانون هنوز اجرا نمیشه و واقعا من میگم تو بخش‌های متعدد اجرا نمیشه. برای بهبود فضای کسب و کار یک سری الزاماتی هست، این الزامات تو متن قانون هست، تمام دستگاه اجرایی باید بهش تن بدن اون اجرا بشه. مثال میزنم، مثلا اگر بخشنامه‌ای بخواد صادر بشه، این بخشنامه یک شبه نباید باشه، این بخشنامه حتما باید با انجمنهای تخصصی و انجمن اتحادیه کارفرمایی به مشورت گذاشته بشه. هر بخشنامه‌ای که بخواد به فضای کسب و کار اثر بذاره حتما باید با ذینفعان اون بخشنامه مشورت بشه در بخش خصوصی و بعد بیاد اعلام بشه و اونم با قابلیت پیشبینی باشه، داشته باشه، شفاف باشه و در یک زمانی مشخص با این منظرش اعلام کنن. اگه اینا اعلام نشه خب قطعاً خب تورم که هست، فضای کسب و کارم که اوضاعش وخیمه، خب طبیعتاً تمام نقدینگی میره به سمتی که مد نظر مطلوب سیاست‌گذار اقتصادی نیست، مد نظر صاحبان کسب و کار نیست و ما داریم میبینیم و در چه هر وقت که تورم میره بالا، وقت در شرایطی که فضای کسب و کار وخیمه، این پول هدایت نمیشه به سمت تولید، به سمت تولید کالای و خدمات مطلوب و میره به سمت سوداگری، فعالیت‌های سوداگرانه که کالایی رو خریداری بشه، نگهداری بشه با امید افزایش قیمتش در آینده، فقط به خاطر اینکه اون کانتیت حفظ بشه. بله.
خب حالا با این شرایطی که وجود داره در کشور ما چه باید کرد؟ اون قسمتی که باید
کرد دقیقاً باید کردش دقیقاً همینه. یک، کنترل تورم، دو، بهبود فضای کسب و کار. این دوتا اتفاق نیفتاده. یعنی ما هیچ حرکتی ندیدیم.
بهبود کسب و کارش آقای میرکرمی همون مواردی است که شما میخواهید بگید.
فکر میکنم
تا حد زیادی این قسمت ماجرا
تورم هم خب طبیعتاً انضباط بودجه دولت رو لازم داره.
کنترل
نقدینگی.
الان میخوایم گفتگو کنیم با آقای بیژن پناهی زاده، معاون معدنی خانه صنعت و معدن تجارت کشور. آقای پناهی زاده سلام.
سلام عرض شد خدمت حضرت جناب آقای مروی، شنوندگان عزیز خوب رادیو گفتگو و همینجور مهمانان گرامی.
سلامت باشید انشاءالله. آقای پناهی‌زاده، ما داریم در این موضوع صحبت میکنیم که کشور ما چقدر محیط اقتصادیش برای فعالیت‌های مولد و سالم و ارزشمند اقتصادی فراهمه و چقدر فراهم نیست. هر دو عزیزی که در استودیو هستن جناب آقای میرکریمی که نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه هستن و آقای ایوازی که مدیر شبکه کانون‌های تفکر ایران ایتان هستن، هر